شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران هستیم. جناب حسین شاه حسینی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم که من مورد لطف و عنایت خودتون قرار داد.
جناب شاه حسینی، در 60مین سالگرد کودتای ننگین و خائنانه آمریکایی انگلیسی و مزدوران داخلی آنها، مثل شاه و دربار، علمای فاسد و قلم به مزدانی مثل مظفر بقایی و مکی و غیره، در 28 مرداد هستیم. میخواستم با توجه به اینکه خود شما یکی از فعالین و مبارزین نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق بودید و همینطور به عنوان شاهد و ناظری در آن روز و به عنوان ورقی از تاریخ زنده برای هموطنان، به ویژه برای جوانان که در معرض بمباران‌های دروغ و تحریف تاریخ و تخریبی هستند، بفرمایید که چه شد و چرا این کودتا شد و اون روز چه گذشت و مهمتر از همه این که پس از گذشت این 60 سال پیامدهای اون روز شوم سیاه تا به امروز در ایران و منطقه و جهان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر و سپاس از تمام دوستان و سراران محترمی که در اون طرف‌های مرز شنونده مسائل مربوط به ایران هستند و اظهار علاقه میکنن، بسیار سپاسگزارم که هنوز هم امید بسیار زیادی هست بین ملت ایران و این امیدواریم آنچنان گسترش پیدا بکنه که همه جهانیان پی ببرن به مظلومیت ملت ایران که در طول تاریخ همیشه مورد ظلم و تعدی قدرتمندان و قدرت طلبان و منافع گرانان شخصی قرار گرفته و در بعضی از مواقع بحران‌های پیش آمده که حتی هست و نیست یه ملت ایران نزدیک بوده به باد بره، ولی همکاری و همیاری ملت ایران با توکل به خداوند باز از ایران اثر و بقایی به دلیل مونده و این دلیل بر ثبات عقیده و همچنین اثبات ایرانی بودن و حقیقت بودن می باشد. از این جهتی که من باید در مورد 28 مرداد مطالب بسیار زیادی هست که اینها رو باید خلاصه شو خدمت شما عرض میکنم. اصلا کودتای 28 مرداد بر مبنای مخالفت اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی پیدا شده. چرا؟ بعضی ها محتمل قبول نکنن، ولی چون خانواده پهلوی خانواده وابسته به سیاست های خارجی انگلستان بودند و با تفکر انگلستان و دولت انگلستان بر مسند حکومت نشسته بودند، اینها به هیچ وجه من وجود برای مردم و ملت و منافع ملی نمیتونستن فکر بکنه. هم پدر به این نبود هم پسر و هر دو در مورد ایران اشتباهاتی میکردن که این اشتباهات موجه شد که حتی سقوط خانواده پهلوی رو دم زد. چون آنچه که من میتوانم حاشیه مطلب عرض کنم، این نظر من نیست، نظر شادروان دکتر صدیقیه که به دفعات به کرات در برخورداشون توصیه که به خانواده پهلوی میکرد، میگفت آقا عدم قانونگرایی شما به قانون و نپذیرفتن قانون بالاخره موجب اون خواهد شد شماها دخالت در امور اجرایی مملکت میکنید و این دخالت در امور اجرایی پایه های سلطنت شما را از بین میبره، که همینطور هم شد. معتقد بودند همه که آقا دخالت در کارهای اجرایی برای سلطنت بسیار امری نامطلوبه و نباید این کار انجام بشه، ولی چون انجام شد و نپذیرفتم بالاخره خانوادهشون هم به دود دور و تومارشون از بین رفت. به این جهت باید شروع از اونجا بشه. این خانواده در بعد از شهریور 20 که محمد رضا شاه تسلط پیدا کرد، آگاهی به این کار داشت و میدانست پدرش چه تعدیات و چه تجاوزاتی کرده و چقدر غارت و کشتارهایی در این مملکت کرده. درسته یه چند تا خط را آهن کشیده، ولی استعداد ملت ایران خیلی بیشتر از اینها بوده. ملتی که توانست در مقابل استعمار خارجی جز 42 دولتی بوده که در بعد هم بنیانگذار سازمان ملل و ملل متحد بوده. یه طور تاریخی از نظر تاریخ که کبادکش ایران بوده و این دولت نمیتونسته به این که به این زودی ها دوچار بحران بشه. ولی قدرت دیکتاتوری رضا شاه آنچنان تسلط پیدا کرد که همه مظاهر آزادی رو در ایران از بین برد و تسلط پیدا کرد و برنامه ها رو که اجرا کرد بیشتر درست ملت ایران هم منفعتی ازش می بردن، ولی حتی بزرگترین کارش راهن از جنوب به شمال بود. ولی این راهن از جنوب به شمال خیلی از شهرهای ما رو ویران کرد و می تونست این از کنار از داخل شهرها بگذاره که به تر شهرها هم بتوانن از این نعمت بهره‌مند بشن. ولی آمدن از بین کوها و جلگه های بی‌آب و علف بردن این راهن و خیلی از شهرها رو دور از این کردن، خیلی از دهات از این خطا هم دور کردن و نتونستن منافع کلی از این کار ببرن، بلکه در شهریور متفقین توانستن از جنوب ایران اسلحه ببرن برای شمال ایران در اختیار دولت اتحاد جماهیر و شوروی بذارن یا نیرو از داخل ایران هم بکنن به خارج از ایران ببرن در اتحاد جماهیر و شوروی برای بقای سلطه نیروهای خارجی و بهره بردن از جنگ بین‌المللی دوم به نفع سیاست‌های خارجی. وگرنه ملت ایران در جنگ بین‌المللی دوم با داشتن چنین راهی و چنین امکانی ضررهایی که داد، گرسنگی‌های کشید، بدبختی‌های کشید و از بین رفتن تمام مظاهر کاری که در این مسیر انجام شد همه را از بین رفت و حتی از ما خسارت ناشی از جنگ دوم رو نگرفتیم، چه مسائل مالیمون از بین رفت، چه مسائل اقتصادیمون لطمه خورد بی حد رفت و هم مسائل اخلاقیمون به دلیل اینکه فساد اخلاق و غرب آنچنان آورد در این مملکت توسعه داد که در این مملکت دچار بحران اخلاقی هم شد. این نتیجه کاری بود که یه راهنی که میتونست مثبت عمل بکنه ولی در این حال چون منافع خارجی رو در بدن بررسی کردن نه منافع ایرانی ها رو، در نتیجه آثار این شروع گذاشت. اگر کارهایی کرده کارها رو بر مبنای مصلحت ملت ایران و منافع ملی ایران نکرده، بلکه بر منافع مسائل خارجی کرده. حاشیه‌اش هم ما یه نفعی ازش بردیم ولی ضررمون بیشتر از نفع بود
کاملا.
چون بعضی از دوستان آقایون علیه میکنن که آقا در ایران خدمات شده بود، خدمات بر مبنای نیاز سیاست‌های غربی بوده نه منافع ملت ایران. چند درصدی منافع ایران برده ولی 85% در اون مورد خسارت‌های به ملت ایران، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر مادی، چه از نظر فرهنگی برده که هنوزم بعضی‌هاشو باید ملت ایران خسارت شده. و اما فرزند از روزی که آمد تعهد کرد که به خیانت ها و تعدیاتی که پدرش کرده بوده در این مملکت پایان بده و جلجویی بکنه. ولی متاسفانه یه چند وقتی که گذشت تسلط پیدا کرد حتی در قانون اساسی ما دخالت کرد که قدرت بیشتری برای کسب تعدیات داشته باشه. از این جهت بود که نمیتونستن قبول بکنن منافع ملی ایران. ولی در شرایطی که تضاد جهانی پیدا شد، شادروان دکتر مصدق بر مبنای اندیشه های ملی گرایی خودش و با خدمات و اطلاعاتی که داشت توانست استفاده بکنه و برنامه ملی شدن صنعت نفت اومد ترک کرد در این مملکت. به صرف این که ترک کرد این برنامه رو خود به خود تضادهای خارجی شروع شد، چون هم روسیه از این کار ضرر می برد، هم آمریکا، هم انگلیس، هر سه متفقا تصمیم گرفتن ولی چون تفاهمی نداشتن در یک مورد خاصی، در نتیجه این تفاهم دکتر مصدق توانست با دوراندیشی و سیاست اندیشی از این کار از نیروی مردمی استفاده بکنه و پناه به نیروی مردمی آورد و برخلاف آنچه که معتقد بودن خیلی شاه اونو برده، نه مجلسی اونو برد که این مجلس بر مبنای امیال مردم بود و فشار مردم وادار کرد مجلس رو، نه مثل کابینه های دیگری رو که شاه اظهار علاقه بکنه مجلس هم اظهار تمایل بکنه بشن. مردم ابراز تمایل کردن با یه مبارزاتی که اواخر دوره 15 هم شروع شد بود به دلیل که لایحه نفتی در مجلس طرح شده بود و دکتر مصدق و عوامل عیادی که دکتر مصدق در آن مجلس داد و زمینهاش هم در مجلس 14 هم فراهم کرده بوده، با مبارزات بسیار زیادی که تکیه بر مردم کرده بود توانست اصل ملی شدن صنعت نفت و مجلس ایران بقبولونه تا آخرین مرحله. شما ببینید مجلس سنای مملکت که مجلس شاهانه بود و اصل ملی شدن مخالفت میکرد و حاضر نبود امضا بکنه و حتی موقعی که دکتر مصدق هم نخست وزیر شد از طرف مجلس رأی اعتماد بهش ابراز علاقه کردن و شاه به اجبار تعیین کرد و رأی به دکتر مصدق داد، باز مجلس سنا زیر بار نمیرفت که دکتر مصدق چند روزی متنزل شد تا اینکه مجلس سنا رأی بده. هرچه به ایشون اظهار میکردن که آقا مجلس سنا رو که شما قبول نداشتی، گفت قبول نداشتم ولی به صورت دو فاکتو الان هست و از این جهت باید او اظهار نظر بکنه. در بتر بربن باید فشار افکار عمومی مجلس سنا هم تایید کرد نخست وزیری دکتر مصدق. دکتر مصدق در مورد ملی شدن صنعت نفت فقط این نبود، این مردم اشتباه میدونن. من حسین شاه حسینی حضرت میخوام صریح عرض کنم، اون مبارزه ضد استعماری استبدادی میکرد که نظام دیکتاتوری در مملکت از بین بره و رأی همیشه رأی مردم باشه، مملکت در قالب دموکراسی اداره بشه نه در قالب یه حکومت فردی و آنچه فرد تصمیم میگیره او اعمال بشه، او در وزیر و وکیل و نصر وکیل و وزیر و بودن مجلس نبودن مجلس و تمام منافع ملی ایران او دخالت میکرد و در نتیجه دکتر مصدق اعتقادی به این نداشت و او اعتقاد به مردم گرایی داشت و اجرای قانون و اجرای عدالت و اجرای حقوق مردم و از اینجا دو تضاد بود. ولی آنچنان قدرت مردمی اوش گرفته بود که من مدرسه ها تسلیم مردم شد، نه این کار به این تسلیمی برای اینکه ادامه پیدا بکنه توطئه های بسیار زیادی در علیهش کردن. شما میبینید به صرف اینکه رأی اعتماد اول به دکتر مصدق میدن و مصدق در مقابل سیاست های خارجی نیست در تز دفتری ملی شدن سنند اتفاق میکنه و او رو به دادگاه های جهانی میکشن، به سازمان ملل میبرن، به شورای امنیت میبرن و او در تمام موارد
بله